اگر پاییز نبود دفتر شعرهای شاعران بیرنگ میماند و قلب هیچ کسی با شنیدن خشخش برگها نمی لرزید. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی وقتتون بخیر باشه. لحظات بسیار خوبی رو در این روزهای پاییزی براتون آرزو میکنم هر کجا که شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو ایران هستید. جهان سیاست تقدیم به شما.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. برای شنیدن جهان سیاست از گروه سیاسی رادیو ایران خوش آمدید. لطفاً در سوال نظرسنجی برنامه امروز مشارکت کنید. با توجه به شرایط نقدینگی در کشور، شما با سرمایه‌گذاری در کدام یک از بخش‌های کشور موافق هستید؟ گزینه 1 سرمایه‌گذاری مستقیم در تولید، گزینه 2 طلا و سکو ارز، گزینه 3 بورس، گزینه 4 مسکن و خودرو و گزینه 5 هیچ کدام. لطفاً نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ دریچه باز می‌کنیم به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص عدم سازش با صهیونیست‌ها. مسلمانان ذلت سازش با صهیونیست‌ها را تحمل نمی‌کنند. نسخه اصلی نگاهی دارد به صنایع دستی و افق‌های پیش رو. با تحلیلگران از تحولات انتخاباتی امریکا و احتمال شکست ترامپ در انتخابات به اذعان مسئولین امریکا میگوید. و میکروفون خبرساز نگاهی دارد به رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99.
دریچه
در پی توطئه بسیار فاجعه بار معامله قرن که طراح و مبدع آن دولت فعلی کاخ سفید بود، برخی از اعراب مرتجع منطقه به بازی در زمین امریکا و پشت کردن به تعهدات خود به دنیای اسلامی و البته ملت فلسطین و با نادیده گرفتن نظر قاطبه مردم خودشان اعلام کردند که روابط با رژیم صهیونیستی را زین پس به صورت عادی و علنی ادامه خواهند داد. این مسئله علاوه بر واکنش‌های گسترده منطقه‌ای با واکنش مخالفت‌آمیز و خشمگین مردم این کشورها مواجه شده و هر روز هم بر دامنه اعتراضات ضد این تصمیم ننگین افزوده می‌شود. بر همین اساس حساب کاربری حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در توییتر در پیامی نوشت: ملت‌های مسلمان ذلت سازش با رژیم صهیونیستی را به هیچ وجه تحمل نخواهند کرد. امریکایی ها اگر خیال می کنند که مسئله منطقه را به این شکل حل خواهند کرد، اشتباه می کنند. در این پیام آمده است هر رژیمی که پشت میز مذاکره با رژیم قاسب صهیونیستی بنشیند، موقعیتش در میان ملتش متزلزل خواهد شد. شنوندگان محترم، در مورد این بخش از برنامه گفتگو می کنم با آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل سیاسی که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم. به گفته رهبر معظم انقلاب و امریکایی ها اگه خیال میکنن که مسئله منطقه رو به این شکل میتونن حل بکنند، در اشتباه هستن. این جمله رهبر معظم انقلاب ناظر بر چه چیزی هست؟
ببینید، نکته بسیار مهمی رو مقام معظم رهبری در این توییتشون بهش اشاره کردن. اون هم بحث بحران مشروعیتی است که رژیم های سازشکار در منطقه باهاش مواجه هستند کم و بیش، و اگر اینها با رژیم صهیونیستی هم سازش بکنند و روابط رسمی و مناسبات دیپلماسی تازه‌ای را رقم بزنند، این بحران مشروعیت افزایش پیدا خواهد کرد. دلیلش هم کاملا روشن هست، چون رژیم صهیونیستی طی 70 سالی که میگذره از عمر این رژیم خبیث و غده سرطانی در قلب منطقه، پرونده آکنده از جنایت، اشغالگری، تروریسم، تبعیض نژادی و نقض حقوق مسلم و مشروع فلسطینی ها رو ثبت کرده. بنابراین سازش با چنین رژیمی با این سابقه و با این بحث نامشروع بودنش در منطقه نکته جدیدی است که نکته مهمی است که خودش دامن میزنه در واقع به نظام‌های و رژیم‌هایی که بخوان باهاش دست سازش بدهن و اون رو به رسمیت بشناسن و این چیزی است که خود رژیم‌های منطقه سالها با در ابتدا با رژیم صهیونیستی مشکل داشتن. اینا سه تا نی اصلی داشتن در مقابل این رژیم که یکیش همین بحث سازش بود، اما بعد از گذشت سالیان الان اینا وارد روند سازش شدن به عللی، حالا با فشارهای آمریکا خود اسرائیل و دچار سازش شدن. اما لزوما ملت‌ها و مردم این کشورها اینطور نیستن، یعنی اونها همچنان رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسن و مخالف هر گونه عادی‌سازی روابط کشورهاشون با این رژیم هستن. بنابراین بحث بحران مشروعیت هست، بحث مقبولیت مردمی است در این کشورها که اگر قرار باشه با رژیم صهیونیستی پیمان تازه امضا بکنن و اون رو به رسمیت بشناسن، این قطعاً تشدید خواهد شد و از نگاه مردم این رژیم ها یک بار دیگر دیده سوال خواهند.
بله، تشکر میکنم از شما. با توجه به اینکه ملت های دولت هایی که سازش رو با رژیم صهیونیستی علنی کردن به شدت خشمگین هستن و مخالفت های گسترده خودشون رو هم نشون دادن، به نظر شما چه سرنوشتی با توجه به این مخالفت های گسترده در مسیر این سازش در منطقه وجود داره؟
خب ببینید، متاسفانه این اقدامی که الان امارات متحده عربی و بحرین انجام دادن، امضا کردن به شکل رسمی عادی سازی روابط خودشون رو با رژیم صهیونیستی، به نوعی ملت ها رو در مقابل کار انجام شده قرار داده. اما اینطور نیست که حالا اگر اعتراض قابل توجهی ما ندیدیم از طرف مردم یا از طرف نهادهای مدنی، احزاب، جریانات، به این معنا نیست که اینها میتونن این روند رو به راحتی ادامه بدهن. قطعا نوعی بازدارندگی ایجاد خواهد کرد و در آینده هم ما قطعا شاهد اعتراضات جدید، مخالفت ها و تنش های در داخل این کشورها خواهیم بود، چون حالا فعلا در مرحله امضای قرارداد هست، اما اگر به مراحل بعدی برسه، یعنی نفوذ رژیم صهیونیستی در این کشورها رقم بخوره، کالاهاش بیاد، فرهنگش بیاد، اعمال فشار و سلطه جوریش بیاد بر این کشورها، قطعا اینها هم خود نظام ها و هم خود مردم هزینه های این سازش را خواهند پرداخت و پیشبینی این هست که در آینده وضعیت بدتر از این خواهد شد و به نوبه خود نوعی بازدارندگی ایجاد میکنه برای بقیه کشورهای عربی که در صف ایستادن و اونها منتظرن که با اشاره آمریکا بیان و پیمان صلح را با رژیم صهیونیستی امضا بکنن. به هر حال وضعیت به چنین نخواهد ماند و هزینه هاش را قطعا این رژیم های سازشکار پرداخت خواهند کرد.
بسیار سپاسگزارم و با شما مهمان محترم خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، بنده متشکرم.
شنوندگان عزیز، یک بار دیگه در این بخش از شما میخوام که در سوال پیامکی جهان سیاست مشارکت کنید و نظر صریح خودتون رو عنوان کنید. با توجه به شرایط نقدینگی در کشور، شما با سرمایه گذاری در کدام یکی از بخش های کشور موافق هستین؟ گزینه یک، سرمایه گذاری مستقیم در تولید. گزینه دو، طلا، سکه و ارز. گزینه سه، بورس. گزینه چهار، مسکن و خودرو. و گزینه پنج، هیچ کدام. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 برای ما ارسال کنید.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
در بخش مستند برنامه نگاهی داریم به صنایع دستی و مشکلات و افق‌های پیش روی تولید در کشور که از دیروز بررسی اون رو آغاز کردیم.
کوله میاد تو اینجا کوله میشه. حالا ما اینجا داریم الان کاور میکنیم برای اینکه گرما تو خودش نگهداری بشه.
شنوندگان محترم، شما وقتی بخواید تولید ملی ما رو حساب کنید، اولین چیزی که خیلی مستقیم میتونید برید سمتش صنایع دستیه. اونجاست که میتونیم بگیم شاید تا حدود 90% هیچ نیازی به مواد وارداتی نداریم و مواد اولیه‌شو تقریبا خودمون میتونیم تامین و تهیه بکنیم. این مقدمه رو گفتم تا بگم الان در کنار جناب آقای سید احمد میری آشتیانی هستم، در کارگاهی که بخشی از صحبت‌ها رو شنیدین، سر و صدا رو شنیدین که مربوط می‌شد به ظروف سرامیک مصرفی و تزئینی.
اصلا یکی از معضلات ما همینه. باور کنید من پرسنلی رو اینجا آوردم کار بکنه. وقتی که روزی که بهش گفتم بیا کار بکن، گفت من میام کار می‌کنم. اومد با استاد کار کرد، اینجا درآمدی نداره که. من هندونه دارم می‌فروشم رو وانتم، از اینجا بیشتر در میارم.
هر جوری که با تولید کنندگان زحمتکش و اساتید تولید صحبت میکنیم اینقدر درد دل زیاده که بلافاصله از سوال سر میخوریم تو واگویه های دل و این طبیعیه. خواهش میکنم،
یعنی اگر ما با همین وضعیت بخوایم پیش بریم، اگر راهکاری رو پیدا نکنیم، مطمئنا تا 10-15 روز دیگه کارگاه های تولیدی ما تعطیل میشن، نمیتونن کار بکنن، یعنی اسفنج ابر ندارن.
جایی که میبینید نه یه انباره، یه کارگاهه. اینجا رو پارسال با یه خون و دل با یه ذوق و شوق پولا رو جمع کردیم، اجاره تو خونه را انداختیم، نه خودم، چهار تا دیگه هم مثل خودم بیان بایستون کار کنیم، اینطوری پولی در بیاریم. ولی متاسفانه با این اوضاعی که پیش اومده الان 4 ماه اینجا یک دست کارم نشده.
خانم پویا محمودیان، معاون وزیر در صنایع دستی.
هم دکتر محمودیان، الان خیلی از کارگاه های کوچیک داره اصلا میپاشه، یه سری کمک های فوری اورژانسی لازمه، کاری شده؟
ما از اسفند ماه بنا رو بر این گذاشتیم که کارگاه هایی که خسارت دیده شدن به ما معرفی بشن. مثلا اگر کارگاهی درش آتش سوزی اتفاق افتاده، اگر سقف کارگاهی ریخته، که البته خوردیم به کرونا و اینکه این دادن تسهیلات بلاعوض ما هنوز ادامه داره، به ویژه سعی کردیم در استان های محروم و در مناطق محروم تسهیلات بلاعوضمون رو داشته باشیم.
باید پای درد و دل فعالین حوزه صنایع دستی هم نشست. آقای حسینی، فعال اقتصادی صنایع دستی.
آقای حسینی،
بفرمایید.
دولت میگوید تا آنجا که توانسته همیاری کرده با دادن وام، ایجاد بازارچه‌ها و حتی تسهیل صادرات. این رو چقدر واقعی میدونید؟
باید عرض بکنم بنده خودم به عنوان یک فعال اقتصادی جدی در حوزه صنایع دستی تا به الان که با حضرت عالی صحبت میکنم اتفاقی ندیدم.
حالا محمودیان، این پولایی که میگین دادین به کیا دادین؟ مبلغش چقدر بوده؟ بعضی از تجار و اینا، تولید کننده های بزرگ، خیلی جدی نگرفتن.
رقم کمک های بلاعوضمون خیلی نیست، شاید تا پایان به مبلغ 1,700,000,000 تومان برسه. ولی بعضی مواقع همین مبالغ اندک و خرد توی شرایطی که شرایط حاد و نفسگیره برای صنعتگران و هنرمندان ما، پرداختش و خصوصا این که بلاعوضه، قطعا میتونه کمک حال باشه.
فرزاد اوجانی، معاون مدیر کل صادرات صنایع دستی.
آقای مهندس، ظاهرن پرونده‌های زیادی هنوز هستن که همین وام جزئی هم دریافت نکردن. این تسهیلات فوری کی نهایی میشه به نظر شما؟
خب یه مبالغی از تسهیلات بلاعوض به تولید کنندگان دادن، یه مبالغی هم بلاعوض به هنرمندان پرداخت شد از طرف سازمان میراث فرهنگی سال گذشته و امسال هم به محض اینکه تخصیص بیاد تحت عنوان بلاعوض این اتفاق خواهد افتاد.
این گفتیم که تسهیلات بدن، میشه بازه زمانی مشخصی داره با مثلا یک ماه آینده، دو ماه آینده هست؟
ببینید
دست شما نیست،
این که تأمین اعتبار بشه به ما تخصیص بدن، ما تمامی کسانی که متقاضی هستن فرمهاشون بررسی میشه، فرمها ارسال میشه به بانکهای عاملی که قرار داده شده.
همین زمانه است مشخص یا اون دیگه دست
زمانو ببینید من نمیتونم مشخص کنم، میگم به محض اینکه تخصیص اعتبار بیاد، ولی فکر میکنم طی 2 ماه آینده این تخصیص اعتبار مطمئنن ابلاغ خواهد شد توسط سازمان مدیریت به وزارتخونه ما و به محض اینکه ابلاغ بشه کسانی که متقاضی بودن میتونن از این تسهیلات استفاده کنن.
قبل از زمستون ان شاء الله دیگه میشه.
بله، احتمال خیلی قوی فکر میکنم این اتفاق خواهد افتاد قبل از زمستون.
وام های فوری و ضروری مثل تنفس مصنوعی اند. امیدواریم این بازار بتونه خودش سرپا بشه و رونق بگیره.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 12:30 تا 12:55.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
شنوندگان عزیز، یک بار دیگه در این بخش از شما میخوام که در سوال پیامکی جهان سیاست مشارکت کنید و نظر صریح خودتون رو عنوان کنید. با توجه به شرایط نقدینگی در کشور، شما با سرمایه گذاری در کدام یکی از بخش های کشور موافق هستین؟ گزینه 1، سرمایه گذاری مستقیم در تولید. گزینه 2، طلا، سکه و ارز. گزینه 3، بورس. گزینه 4، مسکن خودرو. و گزینه 5، هیچ کدام. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 برای ما ارسال کنید.
با تحلیلگران
تحولات انتخاباتی امریکا و رصد این روزها اطلاعات جالبی در مورد آرای بسیاری از سیاستمداران امریکایی در مورد هر دو نامزد بروز می‌دهد که در نوع خود قابل توجه است. به طور مثال، اخیراً شبکه خبری CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داده که جان کلی، رئیس سابق ستاد کارکنان کاخ سفید، در جمع دوستان خود گفته است شدت فریبکاری وی برای من شگفت‌انگیز است. او پرعیب‌ترین شخص که من تا کنون در زندگیم دیدم. ما باید بررسی‌های جدی‌تری درباره کسی که می‌خواهیم در انتخابات به او رأی بدهیم داشته باشیم. از سوی دیگر، افول قدرت آمریکا مسئله‌ای است که این روزها رسانه‌های داخل این کشور هم آن اذعان دارند. پایگاه اینترنتی نشریه نشنال اینترست در گزارشی به قلم مایکل روبین تحت عنوان افول خطرناک دیپلماسی آمریکا نوشت: روند پویایی حزب‌گرایی معاصر آمریکا برای دیپلماسی تباه‌کننده و در حال کاهش و افول برآورد می شود. فاصله گرفتن اروپا از امریکا هم یکی دیگر از همین موارد شمرده شده در صحبت‌های کارشناسان رسانه‌های آمریکایی است که افول قدرت امریکا را رقم زده است. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هر دو از افول قدرت دیپلماتیک امریکا در جهان شکایت می‌کنند. هم کنگره و هم دیپلمات‌ها ابراز تأسف می‌کنند که امریکا تنها شده است. همچنین روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز در پایگاه اینترنتی خود و در مقاله‌ای به قلم کاترینا مانسون افزود: بسیاری از متحدان امریکا امیدوارند اگر ترامپ در انتخابات ماه آینده شکست بخورد، جهان دیگر عبارت نخست امریکا را نخواهد شنید. بایدن گفته که دولت وی بلافاصله با ورود مجدد به توافق آب و هوای پاریس و متوقف کردن روند خارج شدن امریکا از سازمان جهانی بهداشت به این سیاست خارجی ترامپ خاتمه خواهد داد و بار دیگر به توافق هسته‌ای ایران خواهد پیوست. شنوندگان محترم، در مورد تحولات انتخاباتی امریکا گفتگو می‌کنم با دکتر حسن رحیمی روشن، تحلیلگر مسائل بین الملل که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به جهان سیاست، خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم.
متشکرم. بسیاری از شخصیت‌های سیاسی امریکا همراه با نظرسنجی‌های انتخاباتی در مورد ادامه مسیر قدرت برای ترامپ ابراز تردید جدی میکنن و در بین اونها حتی جمهوری خواهان هم وجود دارن. آیا از نظر شما این پیام خاصی برای کاخ سفید داره؟
خدمت شما عرض کنم شاید از موارد بسیار نادری هست که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کسی که قدرت مستقر هست و 4 سال ریاست جمهوری رو به عهده داشته احتمال رأی نیاوردن و عدم موفقیتش هست. یک بارش رو که حالا از لحاظ سنی هم با یادمون هست در مورد کارتر اتفاق افتاد که اون یک مسئله سیاست خارجی باعثش بود، بحث گروگان‌ها بود که با بازی دیپلماتیکی وجود داشت و اون زمان دولت ایران توانست یه جوری بازی رو طراحی بکنه که ایشون رو به شکست برسونه و در دوم ریاست جمهوری نتونه موفق بشه. آقای ترامپ هم در واقع یک چنین حالتی داره، البته نه مشابه اون، بلکه یک ویژگی‌های شخصیتی ایشون در واقع باعث شده که نوعی در سطح جهان عمل بکنه که از نظر نخبگان آمریکایی، حالا به طور سنتی دموکرات‌ها که مقابل ایشون تعریف میشن، ولی حتی نخبگان حزب جمهوری‌خواه که باید قاعدتاً از ایشون حمایت کنن، احساس خطر کردن از آینده‌ای که با ریاست جمهوری دوره دومیشون در آمریکا ممکن ممکنه رقم بخوره. بنابراین این احساس نگرانی رو ابراز کردن، حتی برخی هشدار دادن که ممکنه انتخاب مجدد آقای ترامپ باعث درگیری‌ها و تنش‌های زیادی در داخل و حتی جنگ داخلی بشه. قطعاً بله، پیام مشخصی به کاخ سفید داره که به نوعی هشدار میده که احتمال عدم انتخابیشون این بار بسیار بالاست.
بله، و سقوط احزاب راستگرای افراطی در انتخابات اخیر بولیوی به زعم بسیاری از رسانه‌ها و روزنامه‌های آمریکایی و البته جهان شکستی راهبردی برای آمریکا هست. این روزها از داخل آمریکا هم زمزمه‌های زیادی در مورد افول قدرت این کشور به گوش میرسه. تحلیل شما از این اذعان صریح چیه؟
افول آمریکا از دو سه دهه پیش آغاز شده. این به صورت طبیعی و تقریبا پذیرفته شده هست بین نخبگان که از بعد از فروپاشی شوروی و اعلام نظام تک‌قطبی از نظر آمریکا و اینکه جهان یک ابرقدرت دارد و اون هم آمریکاست با عنوان نظم نوین جهانی، آرام آرام افول قدرت ایالات متحده آمریکا به نوعی آغاز شد. رسیدیم به سالهای آغازین هزاره حاضر، یعنی دهه اول و دهه دومی که الان داره تمام میشه. آمریکایی‌ها در هر جای جهان دخالت نظامی کردند و حضور یافتن، بدون دستاورد مجبور شدن عقب نشینی بکنن، که البته بس خیلی بسیار وسیعه که ما الان نمیخوام واردش بشن، فقط این یه جنبه شو در واقع نگاه میکنیم. حضور آمریکا در عراق، حضور آمریکا در افغانستان تقریبا با شکست مطلق مواجه شد. آمریکایی که آمده بود یک گروه یک لاغبای چریکی، عرض کنم به قول خود اونها، قرون وسطایی مثل طالبان رو از بین ببره، بعد از 17 18 سال با این گروه به مذاکره نشسته برای خروج آبرومندانه. همه اینها قطعا نشانه افول ابرقدرتی آمریکا هست و البته تا حدود زیادی هم طبیعی است. تمدن‌ها متولد میشن، اوج میگیرن، رشد میکنن و سرانجام افول میکنن. به نظر بنده دوران افول آمریکا از دو سه دهه پیش آغاز شده و قدرت‌های بزرگتری در سطح جهان در حال صعود هستند. بنابراین آمریکا با یک شیب نسبتاً ملایمی، عرض کنم که داره دوران افولش رو طی می‌کنه.
بسیار سپاسگزارم از تحلیل شما و خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم بنده از شما و همه همکاران محترمتون.
شنوندگان عزیز، یک بار دیگه در این بخش از شما میخوام که در سوال پیامکی جهان سیاست مشارکت کنید و نظر صریح خودتون رو عنوان کنید. با توجه به شرایط نقدینگی در کشور، شما با سرمایه گذاری در کدام یکی از بخش های کشور موافق هستین؟ گزینه یک، سرمایه گذاری مستقیم در تولید. گزینه دو، طلا، سکه و ارز. گزینه سه، بورس. گزینه چهار، مسکن خودرو. و گزینه پنج، هیچ کدام. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 برای ما ارسال کنید.
میکروفون خبرساز.
رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99، بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
من وقتی که وارد شدم تو اون سالن، یه اتاق بزرگی بود که میزی در وسطش بود و دور اون میز همه جمع شده بودند و یه نفر بهشون توضیح میداد و اینها، مرحوم فکوری همچی خود جلو من، بهش گفتم که آقای فکوری پس کو پدافنداتون؟ توقع نداشت که حالا من همچی لدل ورود بپرسم، که واقعا هم برای من خیلی جای سوال بود که هواپیمای عراقی بتونه از مرز تا اینجا بیاد، پدافند ما هیچ عکس العملی نشون نده.
شاید یکی از دلایلی که مرحوم شهید فکوری پاسخی برای آیت الله خامنه ای نماینده امام در شورای عالی دفاع در آن لحظات نداشت این بود که کل سامانه پدافند هوایی کشور را تجهیزات آمریکایی تشکیل میداد. حالا به جایی رسیده ایم که شلمچه با ور 373 و کاوش را میسازیم، که سردار قریشی معاون وزیر دفاع درباره اش چنین میگوید.
یعنی ما سورس‌های نرم افزاری و اطلاعات فنی مربوط به طراحی سامانهایی که از خارج می‌خریم رو هیچ وقت در اختیار نداریم، اما سامانهای پدافندی بومی اطلاعات فنیش و سورس‌های نرم افزاریش در اختیار خودمون هست.
سامانهایی که با آنها کم کارهای بزرگ نکرد. امیر سرتیپ سپهری راد، معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش.
عملیات انهدام پهپاد هرمس رژیم قاسم صهیونیستی رو داشتیم در شهریور 93
عملیات فرود اجباری هواپیمای ایساف در فرودگاه بندرعباس رو داشتیم در شهریور 93. این هواپیما با 140 مسافر نظامی در فرودگاه بندرعباس بلجوار نشانده شد و کنترل صحنه هوایی عملیات دستگیری ملوانان آمریکایی در جزیره فارسی رو داشتیم.
و حالا امروز بار دیگر همین سامانه‌ها در رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99 به غرش درآمدند. امیر سرتیب رحیم‌زاده، فرمانده رزمایش مشترک پدافند هوایی ولایت 99:
هر گونه تهدیدی بخواد به آسمان این کشور انجام بگیره، قطعاً با جواب دندان شکن و با اقدام بسیار سرسختانه، با واکنش سرسختانه پدافند هوایی مواجه خواهند شد.
اکنون باید قدرت دفاعی درسی برای میدان اقتصاد باشد. یعنی کشوری که میتواند موشک نقطه زن دقیق بسازد، نمیتواند خودروی با کیفیت و گوشت و مرغ مردمانش را بدون چشم داشت به آن سوی مرزها تأمین کند.
چین با توجه به شرایط نقدینگی در کشور، شما با سرمایه گذاری در کدام یک از بخش‌های کشور موافق هستین؟ گزینه 1، سرمایه گذاری مستقیم در تولید. گزینه 2، تلاسک ارز. گزینه 3، بورس. گزینه 4، مسکن و خودرو. و گزینه 5، هیچ کدام. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر و خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
لا یکون صدیق صدیقا حتی یحفظ اخاه فی غیبته و نکبته و وفاته.
دوست دوست نمی‌شود مگر به شرط آن که دوستی خود را در غیبت او و بدبختی و وفات او حفظ کند. حجت الاسلام سرلک.
امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه میبینن که دوستی ها یک نیاز طبیعی و عاطفی ماست و کسانی هستند که در برآوردن این نیاز پیش قدم شدن و دوستی هایی رو رقم زدن و دوستانی رو پیدا کردن. امیر المؤمنین فرمود نه هر کس که اسمش دوست است دوست است. واقعا باید ببینید دوستی ها چه ویژگی هایی رو درشون باید دید و دوستان چه مختصاتی رو باید داشته باشن تا اسم واقعی دوست بر اونها بگذاریم. امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه میفرمایند دوستانتون رو حداقل در 3 جا بشناسید، یا خودتون رو برای دوستی ها در این 3 جایگاه خلاص ارزیابی کنید. یکی در غیبت اون طرفه، وقتی اون نیست، وقتی حضور نداره، وقتی اون نیست و دیگران راجبش بدگویی میکنن، یا مثلا خانوادهش، نزدیکانش نیازی دارن و او الان مسافرت در دسترس نیست، تو چه میکنی برای او؟ آیا وقتی هم که نیست برای او اقدام میکنی؟ دوم در وقت گرفتاری هاش، بالاخره قرضی، قوله‌ای، آبروش جایی در خطر، سختی براش به وجود اومده، بالاخره یه مشکلی براش به وجود اومده، آیا اونجا در کنارش هستی؟ اون کسی که ادعای دوستی شما رو میکنه اگر این شرایط برای شما به وجود بیاد در کنار شما هست؟ اینجا هم یه جاییست که باید بشناسیم دوستانمون رو و دوستی هامون رو از این مرزها و در این مرزها تعریف کنیم. و سومین جا هنگام وفات طرفه. بالاخره طرف اگر از دنیا رفت و ایام حضورش در این دنیا به پایان رسید، ما چه میکنیم برای او؟ دوستان واقعی او کسانی هستند که در تجلیل او، در رسیدگی به مسائل خلوص او، در تشییع جنازه او، در نماز خوندن برای او، در فرستادن خیرات برای او، در توجه به بازماندگان او، بالاخره کم نمیگذارند. و
و دوستی رو یک مرزهای بلندی براش تعریف میکنن که حتی طرف از دنیا رفته این بیتاب خواهد شد. به هر حال امیدوارم خدای متعال هم به ما دوستان خوبی بده و هم ما رو دوست خوبی برای اونها قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن است به عهد دوستی ثابت و سخت، کو با تو مدد کند چو گشتی بدبخت. عیبت نکند بیان چو گشتی غائب، مالت نخورد چو بستی از دنیا رخت.
ایران را
ایران را